بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در دیه جنین بود که دارت مرحوم محقق بود که فی دیت دیت الجنین المسلم الحر 100 دینار، یعنی برای این مقدار از دیه نسبت به جنین یک شرط اسلام هست و یک شرط حریت. عرض شد که تسامحاً به جنین می شود گفت مسلم یا غیر مسلم، به خاطر الحاق جنین به اشرف والدین، و این یک قاعده کلی هست که ولد ملحق به اشرف والدین هست قبل از بلوغ. حالا همینقدر که جنین شکل گرفته یعنی مبدأ انسانی هست، این ملحق هست در حد و تسامحاً ولو ولد بهش گفته نمیشه، ولی بالاخره بعد ما ولده گفته میشود ولد، اما بالاخره فرزند این پدر مادر هست. ولذا در این حکم که مسلمون و غیر مسلم میشه به جنین گفت جنین مسلم، یعنی پدرش مسلمه، یا حتی عکس اگر مادرش مسلمه و پدر مسلم نباشه. اگر جایز دانستیم که مسلمانی بشود نکاح بکنه با زمی، یعنی با یهود، نصارا، مجوس، حالا نسبت به کفار غیر زمی بعد میرسیم ببینیم اصلا چه باید گفت میشه، این همین حکم گفت یا نه، اما به هر حال فعلا قدر مسلم تقسیم میشه به مسلم و غیر مسلم، و مقصود از غیر مسلم کفار زمی هستن، و مقصود از کفار زمی اهل کتاب هستن، یعنی یهود و نصارا و مجوس ملحق به یهود و نصارا هستن. در فقه ما مجوس ملحق هستن، یعنی الحاق حکمی دارند، عذر میخوام الحاق موضوعی دارند، یعنی به اینکه آیا زردشت مثلا نبی بوده یا نبوده تردید است، ولی به هر حال پیروان او ملحق هستند موضوعاً به اهل کتاب، و کتاب هم دارند و ندارند که لابد شنیدید کتاب معروف به ارسطا، که ارسطا به اصطلاح مال مجوس هست، تورات و انجیل و ارسطا. اما کفار غیر کتابی که منتسب به نبی نیستند و احیانا در بلاد اسلامی زندگی میکنند، اون یک حکم جدایی داره که اگر معاهد هستند یک وضعی داره، و اگر موقتا در به اصطلاح کشور ما هستند یا در کشور اسلامی در یک حوزه حکومت اسلامی وارد شدن که امروز در دنیای امروز مورد ابتلا هست، مخصوصا با توسعه گردشگری که کسانی که میان برای تفریح میان، برای گردش میان، برای تماشای قول خودشون عجایب خلقت، و حاضرم نیستن بگن آیات الهی، همین عجایب خلقت میان، این مثلا هنر فلان قبیله بوده، این معماری فلان مثلا سلسله سلطنتی بوده و هاکذا. خب حالا اینایی که از خارج حکومت اسلامی وارد حکومت اسلامی میشن، یهود، نصارا، مجوس که بعدش روشنه که اهل کتاب هستن ولی ممکنه نه هیچ کدوم امام نباشن، به هیچ مذهبی هم معتقد نیست، حالا یا یه مذهبی رو داره، مثلا بوداییه، بودایی مذهب نیست اما در دنیا به عنوان یک مذاهب شناخته میشه و حتی گفته میشود که کتاب دارن، یا نه هندوها که اصلا بودایی هم نیستن و مذهب مشخصی هم ندارن و حتی ما در ایران هندوها ساکن هم داریم، اصلا جا زندگی میکنن، اتفاقا هندوها آدم های ثروتمندی هم هستن، معمولا در تهران در بخش بازار و تجارت و اینا حضور دارم. خب حالا این کسی که یهودی نیست، مسیحی نیست، زردشتی نیست اما در کشور اسلامی هست، گاهی معاهده مثل اون کفاری که ساکنن و در حقیقت حاکمیت اسلام رو قبول کردن و مقررات اسلام رو رعایت میکنن، حالا در صدر اسلام رسماً با خلیفه وقت به اصطلاح عهد و پیمانی رو بسته می شده، ولی الان میگن اگر مالیات بدن و مقررات عمومی رو رعایت بکنن صدق معاهد براشون میکنه. من یه وقتی اینجا نقل کردم که من بلاواسطه از زبان ولیعهد هم شنیدم که ایشان تعبیرشون این بود که گذرنامه به منزله به اصطلاح یک نوع تعهد یا عهدنامه است. معنی این که فرضاً سفیر ما در یک کشور غیر اسلامی به یکی از تبعه خودش اجازه میده که بیاد توی کشور ما و گذرنامه بهش میده یا حالا ویزا میکنه گذرنامه‌اش رو یا روادید به اصطلاح که اینا اقسام خاص خودش رو داره، حالا وقتی کسی از کره شمالی میاد اینجا برای گردشگری هم میاد اینجا، هیچ کدوم از اهل کتاب هم نیست و گذرنامه داره، البته گذرنامه هم که داره بعضی وقتها این به عنوان شرکت در یک مراسم میان، به عنوان مهمان میان، به عنوان خاصی میان که زمان محدودی معین براشون کردن که در این زمان میتونن اینجا باشن، زمانشون که تمام شد اقامتشون غیر قانونیه و باید خارج بشن. یه وقته که نه، به شکل گردشگری هست که اونا مقررات خاص خودش رو داره که تا چند دازه میتونه در این کشوری بمونه. حالا در هر حال یه وقت معاهده، یه وقت نه معاهدم نیست حتی، ولی تابع مقررات بین‌المللیه در عبور و مرور در کشورهای مختلفه، مثل همین مسئله گردشگری که امروز مورد ابتلا ما هست. اون حکمش چیه هست یه مقداری من تردید دارم، الان میرسیم عرض میکنم. به هر حال وقتی تعبیر این شد که دیت و جنین المسلم الحر، این مسلم غیریست در برابر ذمی و ذمی عبارت هست از اهل کتاب، قد متیقن ذمی اهل کتابه، غیر اهل کتاب رو ذمی نمیگن، اگرم باشه و با حکومت قراری داره اینا معمولا همون معاهد تعبیر میکنن و یا به تعابیر دیگری که موقتا مهمان هستن. درباره شرط اسلام مقابلش نسبت به همین اهل کتاب باید دید تکلیف چی هست و ذمه به اصطلاح دیه جنین ذمی چگونه است. اگر یک زن یهودیه، یک زن مسیحیه، یک زن مثلا مجوسی ضربه ای بهش وارد شد که موجب سقط جنین شد، این جنین چقدره؟ اینجا فرمودن که ولو کان ذمیان و اشر دیت ابیه، این عبارت مال شرایع هست، ولو کان ذمیان و اشر دیت ابیه، یک دهم دیه پدرش، یعنی پدرش که ذمیه مثلا یهودیه یا مسیحیه یا یهودیه. چون میدونیم قبلا بحث کردیم که دیه به اصطلاح کفار ذمی 800 به اصطلاح دینار هست و دیه مسلم 1000 تاست، دیه ذمی 800 تاست و این در متن روایات هست و متن فتاوا هست و حتی اون موقع که بحث میکردیم اگر یادتون باشه گفته شد که این 200 اضافه‌ای که بهش میدن نه به عنوان اینکه حکم خدا رو تغییر بدن و بگن که کافر و مسلم حکمشون یکیه، نه خیر، یعنی ذمی و مسلم حکمشون یکیه، نه، این مبلغ اضافی رو حکومت میده به خاطر به اصطلاح مباحث حقوق بشری و پیشگیری از یه سری اتهامات و خودداری از یه سری بحث‌های یهوده که دردسر برای اسلام و حکومت اسلامی درست میکنن. و الا دیه به اصطلاح ذمی 800 تاست و دیه مسلم 1000 تاست. حالا اگر این جنین ذمی بود گفتن که عشر دیه ابیه، یعنی از این 800 تا یک دهمش، یعنی 80 تا. پس طبعا جنین یهودیه یا مسیحیه یا مجوسیه اگر کسی ضربه‌ای به زن یهودیه و مسیح یهودیه به حساب وارد بکنه باید 80 دینار به اصطلاح بده، نه 100 دینار. در مسلم 100 دینار بود، در اینجا میشه 80 دینار. خب مدرک این حکم چیه؟ که در جنین اگر خب روایت خاصی نداشته باشیم همون قاعده کلی هست که چنانچه در خود مسلم به اصطلاح یک دهم اصل دیه که 100 دینار بود برای جنین بود، خب وقتی دیه خود کافر دیه اصلیش 800 تاست طبعا جنینش هم باید بشه 80 تا. اما خوشبختانه روایات هم در باب هست که به طور خصوصی روایت فرموده است که یک دهم دیه پدر رو باید داده بشه. در روایت عرض کنم که سکونی عن جعفر عن علی علیه السلام در باب 18 از ابواب دیات نفس، اونی که صریح و روشن هست روایت 3 این باب هست، گرچه روایت اول و دوم هم اشاره داره ولی روایت 3 مورد بحث و استدلال هم بهش کردن آقایان فقها هم مثل صاحب جواب و دیگران اینا این روایت روایت 3 رو نقل کردن و به اسنادهی از محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد عن النوفلی عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام انه قضا فی جنین الیهودیه و نصرانیه و المجوسیه عشر و دیت امه. این روایت 3 از باب 18 است که حضرت حکم کردن قضا فی جنین در جنین زن یهودی و نصرانی و مجوسی فرمودن عشر دیه امه. عشر دیه امه با عشر دیه ابیه فرق میکنه، با عشر دیه ابیه میشه 8 و 8 میشه 8 ولی ام نصف پدر هست تازه، یعنی زن یهودی دیه خودش چقدره؟ زن دیه خودش نصف دیه مرد رسول هست. کلن این قاعده کلی بود که دیه از کنم که زن نسبت به دیه مرد نصف. مثلا در مسلم به اصطلاح 1000 تا و 500 تا، در غیر مسلم 800 تا و 400 تا ام هست. پس اگر روایت این باشه که نصف دیت امی باید 400 تا باشه، ولی اگر نصف دیت عبیه باشه باید 800 تا باشه.
80 تا
باشه.
40 تا و 80 تا میشه
اگر عبیه باشه.
اگر عبیه باشه 80 تا میشه.
بل اگر امنی باشه میشه 400 تا.
40
باشه.
چقدر؟
40
تا. 40
تا باشه.
80 تا 40 تا میشه. نصف میشه 40 تا. درسته. خب حالا اینجا روایت در این باب داره که قضا فی جنین یهودیه و نصرانیه و مجوسیه عشر و دیت امه. محقق در شرایع فرمودن که عشر و دیت ابیه. خب این روایت با فتوا خیلی فرق میکنه. لذا بعد گفتن که در یک روایتی به اصطلاح ابیه داره، در یک روایتی امهی داره، بل عملو علال اول مرو محقق میگن، یعنی عمل به دیه ابیه. خب حالا اینجا دیگه روایت رو اول باید به لفره گفت که کدوم روایت مقدم هست. یعنی در روایت سکونی که الان خوندیم که سکونه بود دیگه، بله، اسم محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ان نوفل یعنی سکونی ان جعفر، این امهی داره. در روایت دیگری ابیه داره که عرض شود که 245 جا هم امهی داره در باب 21 از جنین. البته این راجب امس راجب یهودی و نصرانیه نیست. چون مملوک بودن با اهل کتاب بودن دو تا مطلبه فرق میکنه، یهودی و نصرانیه بودن با امه بودن و خور بودن تفاوت میکنه. این روایت هم داره که فعن علیه و اشتر قیمت امهی و این کانه در ابا فلقت و حیم فمات فعن علیه و اشتر قیمت اشتر قیمت امه. این مال امه است، مال کتابیه نیست. حالا به هر حال فتوای مرحوم شهید داره که وفی خودشون فرمودن که عشر و دیت ابیه و فی روایت سکونی عشر و دیت امهی و العمل علی الاول. یعنی فقها عشر دیه ابیه رو گرفتن. این روایتی که ما دیدیم در این باب سه تا روایت هست، هر ستاش امه داره. حالا مثلا اولیش مناظره کنیم، یه وقتی هم این در سند راجع به این ابن شمون صحبت کردیم، روایت اول همین باب 18 هم محمد ابن یعقوب من ادت من اصحاب من اصحاب ابن زیاد ان محمد ابن حسن ابن شمون ان الاسم ان مسمع ان ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام قضا فی جنین الیهودیه و نصرانیه و المجوسیه عشر و دیت امه. خب هم در این روایت سکونی و هم در این روایت سهل ابن زیاد یا روایت مسمع حدس تعبیر بکنیم، به اصطلاح عشر و دیت امه داره که میشه 40 تا، ولی خود ایشون میگن که 80 تا عشر دیه ابیه و عمل بر اوله. یعنی فقها عشریدیه پدر رو گرفتن نه عشریدیه مادر رو. این مقداری که ما نگاه کردیم پیدا کردیم درباره یهودیه و نصرانی و مجوسیه یعنی اهل کتاب امه. حالا چرا ابیه رو گرفتن؟ ولعل گفته شود که بالاخره تشکل جنین و شکلگیری جنین البته هم از مادر هم از پدر. قبلا در برخی تعابیر روایی گفتن مادر مزرعه است و در حقیقت پدر زاره و بذر مال زاره و در حقیقت مادر هیچ کاره است. هیچ کاره است به معنای این که شبیه زمین میمونه که زاره بذر رو در زمین کش میکنه، آبیاری میکنه و شرایط دیگه رو فراهم میکنه، بعد من به ثمر میرسه. مالک بذر مالک ثمر هست. آیا واقعا این طوره؟ خب در برخی روایات ما این همین تعبیر رو کردن که مادر مزرعه است و پدر زارعه و در حقیقت جنین مال پدره. اما امروز در به اصطلاح علم ثابت شده، در قرآن هم شاهد براش داریم، و خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا، خلقنا الانسان من سلالت من تین ثم جعلناه نطفتا فی قرار مکین، حالا ثم جعلناه نطفتا فی قرار مکین. این نطفه چیه؟ همون ماء الرجل یا ماء الرجل و بخشی از ماء المرأه است. خب علم امروز میگه بخشی از ماء المرأه است، قرآن هم اشاره دارد که امشاج، امشاج یعنی مرکب، یعنی مخلوط. بنابراین پدر و مادر هر دو دخالت دارن، مگر اینکه بگیم عمده به هر حال در تحقق یک ولد و در شکل گیری این جنین پدر هست، مادر به تنهایی هیچ وقت نمیتونه صاحب ولد بشه الا شد و ندر در معجزه الهی مثل مریم مادر عیسی. و امروز هم میگن امکان این مسئله هست که به اصطلاح زنی باردار بشه من دون مباشرت با مردی، محال نمیدونن، منتها باز میگن نمیدونم. حالا من وارد اون بحث نمیشم، ولی قدر مسلم از نظر اسلامی، از نظر روایی، از نظر مدارک این که محقق میگن والعمل علی الاول، یعنی عشر دیه پدر رو باید داد، با اینکه روایت سکونی میگه عشر دیه مادر، روایات دیگر میگه عشر دیه مادر، به خاطر این است که اصل پدره و در حقیقت پدر اصالت داره در تشکل و شکل گیری این جنین. و ولو این که مادر هم بخشی از این جنین رو شریک باشه و جزء درست را داشته باشه، مزرعه نیست. یا نه اصلا بگیم مزرعه است، یعنی اوول در زن نقش مزرعه رو داره، اوول در زن نقش ترکیبی نداره. البته علم اینو قبول نداره، علم امروز میگه اوول نقش ترکیبی داره، به معنای این که دو جزء اسپرم و اوول هر دو با هم پس از ترکیب رشد میکنن و نطفه تبدیل میشه به علقه، تبدیل میشه به مزغه، تبدیل میشه به استخوان و تبدیل میشه به مکسی و لحم و ثم انشأناه خلقا آخر، که روح درش دمیده میشه. حالا در هر حال در قید اولی محقق میفرمایند که دیت و جنین المسلم الحر، و در حقیقت معناش اینه که صدق اسلام بکنه بر به اصطلاح این جنین. و در جایی که پدر مسلمه، حالا مادر مسلم یا غیر مسلم، قهرن تابع پدره. حالا اینجا دیروز صحبتی شد، اگر فرض کنیم مادر غیر مادر مسلمه است و پدر غیر مسلمه، فرض کنیم در وقتی به شبهه، در وقتی به شبهه که این امکان داره محقق بشه که مادر مسلمه است، پدر غیر مسلم و حالا یا کتابی یا اصولا غیر مسلم، در اینجا ولد تابع اشرف والدین دیگه، این جنین تابع اشرف والدین اگر بخواد باشه باید حکم اسلام رو براش قائل بشیم، یعنی بگیم مادرش مسلمانه، پدرش یهودی است. مثلا یک یهودی یا یک مسیحی یا یک زردشتی اهل کتاب، حالا قدر مسلم، یا حتی یک غیر کتابی در رتی به شبهه با یک مسلمه، بعد این جنینی که این دو شکل گرفته است حکمش چیه؟ جنین مسلمه یا جنین غیر مسلمه؟ و عبارت شرایع که می‌فرماید جنین المسلم لهردیته مئه، در این جایی که مادر مسلمه و پدر غیر مسلمه، از نظر ما به خصوص با این علمی که پیدا کردیم و یقینی که داریم و شواهدی که از قرآن کریم و از روایات داریم، مادر سهیمه در شکل گیری هست، نه مادر فقط بذره، فقط عرض کشاورزیه و در حقیقت پدر بذره، نه پدر و مادر شریکن به دلیل امشاج نفتلی و کلمه امشاج به معنی ترکیبه، به اصطلاح من نطفت امشاج، از نطفهی که مخلوط هست، همه هم امشاج رو مخلوط معنا کردن، مخلوط معناش از دو جزوه، نتیجتا اگر مادرم مسلمان باشه و پدر غیر مسلمان باشه، اون نطفه نطفه حکم اسلام رو داره. خب حالا دیگه ما نمیدونیم، صاحب شرایع میگن اگر زن یهودیه یا زن مجوسیه یا زن به اصطلاح نصرانیه جنینی داره و ضربه‌ای بهش وارد شد، نصف دیه پدرش رو باید داد، یعنی 8 تا عشر دیه پدرش رو باید داد، یعنی 8 تا، در حالی که این روایات باب که مال باب 18 همش یا حداقل این دوتاش که صریح عشر دیه امهی داره. خب بعد خودش میگن ول عمل علل اول، یعنی فقها این روایات رو بهش توجه نکردن و در حقیقت اون قول اول قبول کردن و عمل کردن به اول و گفتن او شدیه پدر. حالا به چه دلیل؟ شاید به همین جهاتی که اشاره میکنیم به همین جهات باشه. خیلی خوب، از این بگذاریم، این خیلی بحث نداره، ولی مسائل مورد ابتلاست. حالا در باب حر و عبد میشه گفت مورد ابتلا نیست و الان ما دیگه مملوکه و غیر مملوکه نداریم، ولی در مملوکه هم همین بحث وجود داره. حالا به هر حال پس شرایع که فرموده است عشر دیه پدر رو باید داد، یعنی جنین یهودیه و مسیحیه و مجوسیه میشه 8 که 1/80 و نه مطابق روایت سکونی و چیز که بشه 40. عمل اصحاب بر این هست، توجیه عمل اصحاب ما بیشتر از این نداریم، همینقدر عرض کردم که بگیم اصل پدره ولو مادرم شریک باشه، ولی اصل پدره و در حقیقت حمل بدون پدر تقریبا محاله. و حالا امروزی ها که نمیگن محاله، ولی در از نظر علم اما تقریبا عادتا محاله و عادتا باید ترکیب دو جزء از پدر و مادر هست، گرچه در آیه دیگه هم ترکیب رو میرسونه که آیه این هست که ما خارج من عرض کنم که
من
از صلب و ترائب، بله دنبال هم میگنه، من از صلب و ترائب، امشاج یک قرین است، صلب و ترائب هم یک قرین است، صلب یعنی پشت پدر و ترائب یعنی سینه مادر، یا به هر حال یعنی مرکز مایی که زن هم به اصطلاح انزال ما داره، مرد هم انزال ما داره و ترکیب انسان من از صلب و ترائبه. پس هم من از صلب و ترائب و هم امشاد، اینا دلالت میکنه برای اینکه مادر هم سهیمه، منتهاش پدر اصله، پدر که اصل شد جنین رو ملحق به پدر بدونیم و نتیجتا بگیم که عمل اصحاب بر این هست که در یهودیه و مسیحیه و در اهل کتاب در ذمیه باید عشر دیه پدر داده بشه. خب این تا اینجا این عبارت شرایع که لوکان ذمیان فعشر دیت ابیه، و فی روایت سکونی عن جعفر عن علی علیه السلام اشتودیت امهی المملوکه و العمل علی الاول. خب قید مملوکه هم آوردن به خاطر که تو روایت مال به اصطلاح در غیر مملوکه چی؟ در مملوکه بله، چون خودش ملکه و قیمت داره، یک دهم قیمت خود اون مادر رو روایات باب میگه یک دهم قیمت مادر. خب از این بگذاریم. عبارت بعدیشون در قید دوم عبارت اولی است که عبارت اولیشون این بود دیت و جنین المسلم الحر مئه. خب مسلمش در برابر ذمی که ذمی رو اینجور معنا کردن، مسلم الحر معناش این است که اگر حر نباشه و مملوکه باشه دیگه معنی است. بنابراین همونطور که حکم جنین یهودیه و مسیحیه و مدروسیه رو معین کردید که یک دهم دیه پدرشه، راجع به مملوکه چی؟ دیگه البته مورد ابتلا ما الان نیست، اما اولی مورد ابتلا هست، یهودی و نصیر اهل کتاب. در این حال فرمودن و المملوکه فا عشر قیمت امهی، اینجا عشر دیه نداره. حالا ولو این که اگر پدر حره و مادر، این فروات گفته نشده توی این عبارت، اول این داره اطلاق شامله، پدر حره مادر مملوکه است و حلیت از راه ملکیته، چون و ما ملکت ایمانهم در برابر نکاح دیگه، یعنی کسی یک مملوکی خریده. حالا الان زمان ما مورد ابتلا نیست، ولی در سطح اسلام شایع بوده و فراوان بوده که عرض کردیم تا در ائمه هم داشتیم. خب حالا در جایی که پدر حره و مادر مملوکه است، ولد و جنین که باید ملحق به اشرف والدین باشه، در حریت و عبدیت هم ملحق به اشرف والدین باید باشه، یعنی ولد رو که نمیشه گفت که ولد مملوکه است. این رو در باب عبید و اما که فقهای قدیمی ما خیلی بحث کردن و آدم خجالت هم میکشه که بحثش رو در باب حیوانات آوردن، و درست در باب حیوانات که بحث میکنن مسئله به اصطلاح اگر اشترت علیها ان یکون ولدها ملکن ملک میشه، ولی اگر لم یشترت علیها ان یکون ملکن خور میشه. یعنی یک کسی عمه رو گرفته یا یک کسی عمه رو به دیگری تحلیل کرده، اینو در باب عبید و اما دارن. حالا مسائلیست که اونجا دارن، حالا ما خیلی مورد ابتلاعمون نیست، لذا خیلی هم وقت صرف نکنیم، اما این مقدار که شرایع فرموده است و اما المملوک فاشر قیمت امه المملوکه، یعنی اینجا گفتن که قیمت اون مملوکه که حر نیست و این جنین تابع اون مملوکه است. خب کجا جنین تابع مملوکه است تا بگیم که عشر قیمت مادر رو داشته باشه؟ همه جا جنین تابع مادر نیست. در جایی که عبد و عمه هستن، عبد و عمه هستن، خود به خود بچه‌شون هم عبده، و طبعا اینجا مئه شاملش نمیشه، چون دیت و المسلم الحر، پس غیر حر دیتش مئه نیست. چقدر قیمت مادرشه؟ قیمت مادرش مطلقا ولو کان پدرش حر، اینجا از نظر ما خالی از شبهه نیست، نه خالی از شبهه نیست، بلکه صریحا میتوان گفت که مالم یشترت علیه، چون این یشترت علیه در اونجا گفتن مالم یشترت علیه ولد بره، و الا خیلی بحث مشکل میشه. ما مادر امام زمان سلام الله علیه رو حضرت خریدن دیگه، منتهاش با اون خصوصیاتی که فرد خاصی بود و فرستادن و اون شخص رو فرستادن و رفت اون همه رو خرید و به اصطلاح همه چیزی بود. تو زیارت هم میگیم که الحاملت لعشرف الانام ولی سر من اسرار من اسرار الالهی عن چیزی، سلام به مادر امام زمان سلام الله علیه رو توی مفاتیح داره یه جمله داره که الحاملت لعشرف الانام و سر من اسرار الاله، یعنی یکی از اسرار خدا رو به اصطلاح حامله بکشان شده. خیلی خوب این جمله رو بگذاریم برای که خیلی مورد ابتلا نیست، ولی در روایت اومده اما المملوک فا اشت و قیمت ام المملوکه، این تو روایت اومده. کدوم کجاست اون روایتش؟ در باب 24 از کنم عود میخوام در باب 21 که من آوردم که فکر میکردم اونجاست، در باب 21 از ابواب لیات الاعضا محمد بن یعقوب بن محمد بن حسن رو دیگه نکنیم، میرسه تا اینجا که ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل قتل جنین عمت لقوم فی رجل قتل جنین عمت لقوم فی بطنها فقال ان کان ما تفی بطنها بعد ما ضربها فعلیه نصف عشر قیمت امه، که اگر عبیه باشه باید تمام قیمت عبیه باشه، ولی اگر امه باشه نصف قیمت عشر نصف قیمت امه قیمت مادرشه. بنابراین اون مملوک قیمتش فرق میکنه، یعنی عمه قیمتاشون اون موقعی که عبد و عمه بوده قیمت اما خب تفاوت میکرده، قیمت بازارشون فرق میکرده، جوانیش، پیریش، نمیدونم سنش، زیباییش، غیر ذلک نه در قیمتش تأثیر داشته. حالا الان مورد ابتلا ما نیست، بنابراین از این جمله شرایع هم بگذریم. جمله بعدشون من دو سه رو نفس شنبه هم از میخوام دو سه جمله دیگه هم خدمتون عرض کنم. ولو کان الهم زائدن ان واحدن فلکل واحدن دیه، خیلی خوب، دیه مسلم حر 100 دیناره، اگر مسلم نبود و کتابی بود عشر دیه پدر رو داره، ولو در روایت داره مادر. حالا اگر دو قلو بود، سه قلو بود در مسلم، دیه مسلم حر اگر جنینش دو قلو و سه قلو یا کمتر یا بیشتر بود، فرمان فلکل واحده دیتو اونجا گفتیم 100 دینار، حالا اگر دو قلو بود باید 200 دینار بده، اگر سه قلو بود 300 دینار رو داده لکل واحده به اصطلاح حکم خودش رو داره. ولا کفارت علی جانی، این یه حکم دیگری است که بر کسی که ضربه زده و این جنین ساقط شده کفاره نداره، دیه باید بپردازه. این خود به خود اون عبارت اول رو هم شامل میشه. پس کلن دیه مسلم حر 100 دیناره، اگر یکیه 100 دینار، اگر دو تا 200 دینار، سه تا 300 دینار، و دیه رو باید بپردازه و کفاره هم نداره. چون در بعضی موارد کفاره است که بعد ذکر میکنن، اینجا میگن کفاره نداره. مالم تلج و روح تم ولم تلج و روح ازا تم ولم تلج و روح. پس و خوشبختانه روایات هم تقسیم کرده بود که اگر نطفه است 20 تا، اگر علقه است 40 تا، اگر مزقه است 60 تا، اگر ازامه است 80 تا، اگر مکسی و لحمه است 100 تا، و تقسیم کرده بود. و این تقسیم نکته اصلی بود که ما 7-8 روایات حتی صحیح سند رو هم کنار گذاشتیم که ابن جنید فرموده بود که فی کل جنینن غره، روایات صحیح هم داشتیم. اون آخرش عبارت اون نکته خیلی خوبی بود که مال مرحوم خونساری بود که استفاده کردیم و دیروز عرض کردیم. خب این تا اینجا بعد وارد بحث بعدی میشن که اگر نطفه تله چهارروح شد چطور؟ یعنی اون جنین کامل شد، اونجا دیه یک کامل داره که بعد بحث میکنه.